ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 22 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. امروز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، دبیرکل آژانس گزارشی از وضعیت همکاری ایران با این نهاد را ارائه می کند. درباره نشست امروز پیشتر این احتمال مطرح شده بود که آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن بر اساس آن قطعنامه ای را در محکومیت ایران پیشنهاد کنند. با بالا گرفتن بحران و سایه افکندن خطر تصویب یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام، تهران روز یک شنبه به یک توافق مقطعی با آژانس دست یافت. این توافق به دنبال سفر رافائل گروسی، دبیرکل آژانس به تهران صورت گرفت. آقای گروسی پس از این سفر گفت به توافقی در مورد تجهیزات نظارتی دست یافته است.
از سفری که به نظرم سازنده بود برگشته ایم. سفری بسیار کوتاه اما در این حال بسیار سازنده بود که به نظر من کمک می کند که در مسیر خوبی قرار بگیریم و امیدوارم به راه حل بعضی مسائل مهمی که با آن دست به گریبان هستیم برسیم. باید بگویم که مهمترین نگرانی من قطع ارتباط با ایران بود که با توجه به مسائلی که داریم این موضوعی بود که نمی توانست ادامه پیدا کند. فکر می کنم این مشکل ارتباطی اکنون برطرف شده است.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز امروز دوشنبه در نشست خبری خود گفت که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی چند سال گذشته با حسن نیت کارهای خود را جلو بردند. او تاکید کرد که اگر طرف‌هایی بخواهند روابط مبتنی بر فهم فنی را به اغراض سیاسی آلوده کنند، پاسخ ایران پاسخی در خور خواهد بود. اتحادیه اروپا و روسیه از توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران که در جریان سفر دبیرکل آژانس به تهران حاصل شد استقبال کردند. انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه در توییتر توافق را گامی مثبت و بازکننده فضای دیپلماسی دانست و میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام نیز از این پیام انریکه مورا در پیامی توییتری پشتیبانی کرد. انریکه مورا در پیام خود هدف اتحادیه اروپا را اجرای کامل توافق هسته‌ای از جانب همه طرف‌ها دانست و خواهان از سرگیری مذاکرات وین در اسرع وقت شد. نخست وزیر اسرائیل گفت دو گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تایید می‌کند که حکومت ایران بدون هیچ مانعی در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای خود با هدف به گفته او دستیابی به سلاح هسته‌ای است. نفتالی بنت با تاکید بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران به پیشرفته‌ترین نقطه خود رسیده، از طرف‌های مذاکرات خواست که به جای بازگشت به توافق هسته‌ای برای تهران مهلت تایید کنند. آقای بنت همچنین تکرار کرد که دولت او متعهد است که در مقابل برنامه هسته ایران بایستد. پیشتر وزیر خارجه اسرائیل نیز روز 18 شهریور گفته بود اگر دنیا مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای نشود، اسرائیل خود وارد عمل خواهد شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. موضوع فرار سرمایه 100 میلیارد دلاری از ایران رو بررسی می‌کنیم. اقدام بسیج برای سازماندهی فضای مجازی رو دنبال می‌کنیم. دستگیری یک گروه گردشگری مختلط در گیلان رو به آگاهیتون می‌رسونیم. و به سالگرد اعدام نوید افکاری میپردازیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش در مقر این نهاد در وین آغاز شد. این نشست یک روز پس از سفر کوتاه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به تهران و دستیابی به توافقی موقت در زمینه ادامه همکاری‌های تهران و آژانس آغاز می‌شود. هانا کاویانی همکارم از مقر آژانس در وین همراه ماست. هانا، نگاهی داشته باشیم به این نشست که ایران یکی از سرفصل‌های مهم اون خواهد بود.
درسته شاید این نشست ساعتی پیش آغاز شد، نشستی که به نوعی میشه گفت هم مجازی و هم حضوری برگزار میشه. بسیاری از دیپلمات‌ها حالا آمدن و در وین در نشست شورای حکام شرکت میکنن، نشستی که یک هفته طول خواهد کشید. درباره موضوعات متنوعی صحبت خواهد شد، از جمله برنامه هسته‌ای ایران. بر مبنای اون چیزی که آقای گروسی مدیر کل آژانس دقایقی پیش به نشست شورای حکام اعلام کرد، نگرانی های او درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. از دو جهت، یک جهتش خیلی مهمتر شاید، سوالات آژانس حدود دو ساله که از ایران داره درباره برخی اماکنی که ایران درباره اونها توضیحی به آژانس نمیده، اماکن اعلام نشده ای بوده برای آژانس و در اون اماکن مواد هسته‌ای پیدا شده. دو سالی هست که آژانس درباره این اماکن از ایران سوال میکنه و ایران آماده پاسخگویی نیست. البته که آقای گروسی به تهران رفته و حالا قرار هست که صحبت‌های بیشتری با مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های دولت تازه در ایران داشته باشه، اما همچنان صبح امروز وقتی که به شورای حکام گزارش داره میده درباره برنامه هسته ایران، از نگرانی شدید خودش صحبت میکنه درباره از جمله این عدم پاسخگویی و همچنین دسترسی نداشتن به تجهیزاتی که حالا بعد از سفرش به تهران این دسترسی تا حد محدودی البته مهیا شده. نشست قرار هست که امروز به صورت مقطعی، یعنی هر دو ساعت به ساعت یک بار متوقف بشه به دلیل شرایط شیوع کرونا، یکمی در شرایط ویژه‌ای برگزار میشه، بار دیگه بعد از دو سه ساعت اثر میگیرن و این روند همینجوری در طول هفته ادامه خواهد داشت. اما اون چیزی که صحبت میشد ازش، بحث این که آیا شورای حکام به سمت تصویب قطعنامه‌ای علیه تهران بره به دلیل عدم همکاری‌هاش با آژانس، به نظر میاد که با توجه به سفر آقای گروسی خیلی کمرنگ‌تر شده باشه.
در این نشست باید منتظر چه نتیجه‌ای باشیم؟
در زمینه ایران همونطور که اشاره کردم موضوع قطعنامه مطرح بود که حالا کمرنگ شده به دلیل اون توافقی که دیروز تهران و آژانس اعلام کردن که در تهران به دست اومده. البته که آقای گروسی وقتی دیشب وارد وین شد گفت این توافقات این چنینی که از جمله اتفاقی که دیروز افتاده خیلی توافقات مقطعی و موقتی است، به خاطر اینکه آژانس باید در نهایت موفق بشه که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو و ابعاد مختلفش رو بتونه تایید بکنه. برای همین نیاز به مذاکره بیشتر داره. اما اون چیزی که تا اینجای کار به دست آورده، توافقی که موفق شده که در تهران به دست بیاره، اینه که دست کم تجهیزاتی که آژانس در تهران در ایران داره، در نقاط مختلف در تأسیسات مختلف هسته‌ای ایران داره رو بتونه به اون تجهیزات خدمات رسانی بکنه، کارت حافظه دوربین هاش رو تغییر بده. اما همونطور که امروز هم بار دیگه در تهران تاکید شد، آژانس و بازرسانش همچنان نمیتونن به حافظه اون دوربین ها دسترسی داشته باشن. تصاویر ضبط میشه، در ایران نگهداری میشه تا زمانی که ایران و آژانس و مهمتر از اون ایران و کشورهایی که در برجام با ایران هستند و آمریکا بتونن برجام رو احیا بکنن و با رفع تحریم ها ایران آماده است حافظه این دوربین ها رو به آژانس نشون بده تا بازرسانش ببینن که در ایران در طول این ماه هایی که دسترسی نداشتن و نمیتونستن ببینن در تصویر ایران چه خبر بوده، ببینن که آیا مسیر صلح‌آمیز رو این برنامه هسته‌ای طی کرده یا نه.
کمی بیشتر به سفر آقای گروسی نگاهی داشته باشیم و همینطور بیانیه مشترکی که در تهران از هر دو طرف منتشر شد.
یک چیزی که باید در این بیانیه بهش نگاه بکنیم، موضوع این هست که ایران و آژانس خیلی تاکید میکنن به گفتگو و همکاری بیشتر. به نظر میاد این اولی سیگنال هایی بوده که تهران با روی کار آمدن دولت جدید میخواسته به طرف مقابل بده که آماده گفتگوی بیشتر هست. اما این گفتگوی بیشتر آیا به یک همکاری واقعی و صد درصدی منجر خواهد شد یا نه؟ مسئله که باید دید. حالا بنابر اون بیانیه قرار هست که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین بیاد هفته آینده برای شرکت در کنفرانس عمومی، دیدارهایی رو داشته باشه و همچنین آقای گروسی میگه که دعوت شده برای سفر به تهران و گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران.
ممنونم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان جزئیاتی در مورد نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد. اما رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران روز یک شنبه 21 شهریور از خروج 100 میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه گذشته از ایران خبر داد. تا کنون آمار رسمی از حجم واقعی فرار سرمایه از کشور منتشر نشده. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اسفند پارسال گفته بود در دو سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه پرسیدم. فریدون خاوند:
اجازه بدین چند جمله ای عرض کنم در مورد رقمی که اعلام شده در مورد خروج سرمایه از ایران. همونطور که گفتین، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی تهران گفته که 100 میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه اخیر از ایران خارج شده، ولی آقای مسعود خانساری که رئیس اتاق بازرگانی تهران هست چند ماه پیش گفت که فقط طی دو سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. و با توجه به آمار دیگری که پیش از این از سوی مراکز کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده، به نظر میاد که حجم خروج سرمایه حتی بیشتر از رقمی هست که این مسئول اتاق بازرگانی تهران گفته، این رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری. در مجموع میشه گفت که تشخیص رقم دقیق فرار سرمایه از ایران طبعا کار آسانی نیست، ولی به هر حال میشه به طور کلی گفت که در سطح بسیار بالایی هست خروج سرمایه. بخش بسیار مهمی از سرمایه های فراری به وسیله خود صاحب امتیازان نظام جمهوری اسلامی انجام میگیره و بخش دیگری از اون هست که حجم کمتری داره، این به وسیله قشرهای بالای طبقه متوسط ایران انجام میگیره. صاحب امتیازان نظام جمهوری اسلامی با خارج کردن سرمایه از ایران میخوان آینده خودشون، آینده خانوادهشون رو تضمین بکنن و طبقه متوسط، بخش بالای طبقه متوسط که امکانات بسیار محدودتری دارن، عمدتا میخوان برای پسندازشون امنیت به وجود بیارن. و در همون حال میدونیم که در جستجوی راه‌هایی هم هستن برای مهاجرت و میخوان یک زندگی تازه رو آغاز بکنن به دور از جمهوری اسلامی. خب سوال اینه که چرا این مقدار از سرمایه به خارج برده میشه؟ یکی از دلایلش اینه که ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. از مثال نظام سیاسی ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. طبعا بخش بسیار مهمی از پولهای دزدی شده به خارج منتقل میشه، ولی در ورای این مسئله فرار سرمایه در ایران زیر تاثیر یک سلسله عوامل سیاسی است، عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیک است. جایی که جو سیاسی نامطمئن وجود داشته باشه، در جای کشوری که فضای کسب و کار نامساعد باشه، حقوق مالکیت محترم شمرده نشه، بازار ارز مرتبا در حال نوسان‌های شدید باشه و ارزش پول ملی سقوط بکنه، کشوری که در روابط خارجیش با کشورهای دیگه دچار تنش‌های دائمی هست، خب در چنین فضایی سرمایه طبعا فرار رو برقرار ترجیح میده، چون در ایران متاسفانه شرایط برای سرمایه‌گذاری آماده نیست و این سرمایه ها منتقل میشن به خارج.
همین انتشار چنین گزارشی در مورد خروج 100 میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه اخیر نشون میده که این موضوع از چشم سردمداران جمهوری اسلامی دور نبوده. نکته ای که هست اینه که پس چرا واقعا اینها کاری انجام نمیدن؟ آیا تعمدی واقعا وجود داره یا ناکارآمدی هست؟
ببینین، مسئله عمده این هست که همونطور که گفتین همه میدونن که مقدار فرار سرمایه از ایران به شدت زیاد هست، ولی نمیدانند از چه راهی، یعنی در واقع میدانند ولی نمیتوانند به این هدفهای خودشون برسن. تنها راه ممکن برای جلوگیری از خروج سرمایه از یک کشور ایجاد فضای اعتماد در اون کشور، و اعتماد به وجود نمیاد مگر اینکه در یک کشور ثبات برقرار بشه، سیاستهای معقول و پایدار در عرصه اقتصادی به اجرا گذاشته بشه، مخاطرات سیاسی در صحنه داخلی و خارجی از کشور دور بشه. در این صورت نه فقط سرمایه‌های ایرانی در کشور باقی میمونند، بلکه انبوه سرمایه‌های خارجی هم در جستجوی امنیت و برای حفظ امنیت و سود بیشتر به ایران رو میارند. کما اینکه دیدیم بلافاصله وقتی که در دوره مذاکرات برجام، وقتی که برجام به نتیجه رسید، شمار بسیار زیادی از پرآوازه‌ترین شرکت‌های فراملیتی دنیا از اروپا، از آسیا روانه ایران شدند، و بلافاصله وقتی که شرایط برهم خورد و این شرکت ها مأیوس شدند، از ایران خارج شدند. یکی از مهمترین مشکلات ایران در حال حاضر سقوط سرمایه گذاری است، و این سقوط سرمایه گذاری به خصوص در دهه 1390 شدت گرفته. سرمایه گذاری امروز تولید فرداست. وقتی که در حال حاضر در کشور سرمایه گذاری انجام نمیگیره، این به معنای این هست که تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای آینده باز هم از اون چیزی که در حال حاضر میبینیم بیشتر سقوط خواهد کرد. منتها برای ایجاد فضای امن جهت سرمایه گذاری در کشور نیازمند تغییرات بسیار زیاد در عرصه های سیاسی هستیم، در عرصه های اجتماعی هستیم، در عرصه های اقتصادی هستیم، و متاسفانه نظام سیاسی کشور در حال حاضر با انجام چنین تحولاتی طبعا مخالفت میکنه، چون خودش رو ممکنه در برابر علامت سوال قرار ده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. اما عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی گیلان، روز یک شنبه از دستگیری 79 عضو یک گروه گردشگری مختلط در اعماق جنگلی در گیلان خبر داده است. او گفته هدف از گردهمایی آنها ترویج عرفانهای کاذب نوظهور از طریق برگزاری آیین‌های خرافی در بین جوانان بوده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی گیلان، روز یکشنبه در گفتگوی با خبرنگاران از دستگیری 79 گردشگر در مناطق جنگلی دورافتاده یکی از شهرستانهای گیلان خبر داده و گفته که آنها سرگرم برگزاری محفلی با هدف ترویج عرفانهای کاذب بودند. فرمانده انتظامی گیلان گفته متهمان که 27 زن و 52 مرد هستند، برای سپری کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. عزیز الله ملکی افزوده که به دنبال دریافت خبری در مورد اینکه افرادی با برپایی تورهای غیر مجاز و با برگزاری آیین‌های خرافی اقدام به تبلیغ و ترویج عرفان‌های کاذب می‌کنند، پلیس امنیت عمومی گیلان آنها را شناسایی و غافلگیرانه بازداشت کرده است. در مورد تبلیغ و ترویج عرفان کاذب، آنچه که فرمانده انتظامی گیلان گفته است، علیرضا روشن از مدیران پیشین سایت مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی در گفتگو با رادیو فردا میگوید رهبر جمهوری اسلامی اعتقادات دراویش گنابادی را هم منحرف و بدلی میداند، حالان که به گفته او آنها بر این باورند که این عرفان جمهوری اسلامی است که کاذب است. علیرضا روشن:
حالا این خبرها رو میدن، از دستگیری و بازداشت و هشدار میدن، فقط رفتار خودشون رو با کسایی که معتقدن اینا عرفان کاذب دنبال میکنن یا خرافه پرستن رو فقط تماشا بکنید. از این که اینا میخوان بگن حوزه نفوذشون تا اعماق جنگل ها و سهاری و بیابان ها هست بگذاریم. در تهران سال 96 غروب 30 بهمن تا ساعت بامدادی 1 اسفند اینا تا فرصت داشتن برای برخورد با درویشای گنابادی که به اعتقاد علی خامنه‌ای منحرفن و بدلی برخورد میکنن و نوع برخوردشون رو ببینید برای مبارزه با اون چیزی که خودشون خرافه مینامند اینه: شمشیر میکنن تو شکم آدم، هادی شاهرزا رو از طبقه نهم ساختمان پرت میکنن پایین و اگر میله های داربست نبود هادی مرده بود، مهدی رو توی بیمارستان سجاد وقتی که بردن اینا رو جراحی بکنن با باتوم سرش شکافتن بردن اینا رو درست بکنن، پرستاری که داشته زخم مهدی رو میبسته یک بسیجی میاد توی اتاق توف میکنه تو زخم سر مهدی و مهدی رو میبرن تو زندان سرش عفونت میکنه با در کنسرو ماهی خودشو جراحی میکنه، به بیزه وحید خاموش شلیک میکنن تیر تو بیزش میمونه تو دورانی که حبس بوده، به احمد براکوی از فاصله 1.45 متر با تفنگ کپکش شلیک میکنن کورش میکنن. اینه نوع برخورد اینا با عرفانهایی که میگن کاذب.
هرچند فرمانده انتظامی گیلان از ترویج عرفان کاذب گفته است، اما جمهوری اسلامی در 42 سال و آندی که از استقرارش می‌گذرد به شهادت مجامع حقوق بشری با دیگر مذاهب و آیین‌ها رفتاری ناپسند داشته است. نوکیشان مسیحی، بهائیان و دراویش گنابادی از آن جمله هستند. شهروندان اهل سنت ایران نیز بارها به رفتار تبعیض‌آمیز حکومت اعتراض کردند که البته هیچگاه مثمر ثمر واقع نشده است. در مورد بهایان نیز از آغاز جمهوری اسلامی ناپدید شدند، به زندان افتادند، از حق تحصیل و کار محروم شدند و در آخرین نمونه حتی از خاک سپاری عزیزانشان در گورستانهایی که به آنها اختصاص یافته بود منع شدند. این رفتار تا چه اندازه حتی با خود قوانین جمهوری اسلامی منطبق است؟ حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا.
قانون اساسی ایران این اجازه رو میده که ما بینش و عقیده و مرام و دین یا آیین دیگری غیر از ایدئولوژی رسمی در جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، اما در خروجی و در عمل جمهوری اسلامی ایران با هر نوع بینش، اندیشه، مرام و عقیده، مذهب و آیین و دین غیر از ایدئولوژی رسمی در جمهوری اسلامی ایران به شدت مخالفت میکنه و این مخالفت خلاف تمام اصول مقرر در قانون اساسی، قانون مجازات و سایر قوانین دیگر در ایران هست. جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیتی و بینش عقیدتی و سیاسی خود به دیگران و به دیگر اندیشه ها و باورها می نگرد. تمام ابزارهای لازم از نیروهای نظامی و انتظامی و قوه قضاییه برای سرکوب اینها در اختیار این رژیم قرار دارد. بنابراین دستگیری این شهروندان که مشغول راز و نیاز یا عبادت خود بودند یا برخورد با نوکیشان مسیحی یا بهائیان خلاف تمام معیارها و تعهدات بین المللی ایران است.
4 ماه پیش جامعه جهانی بهایی در یک اعلامیه مطبوعاتی اعلام کرد که مقامات بهشت زهرا بهائیان را از خاک سپاری عزیزانشان در محلی که پیش از این در گورستان خاوران تهران به آنها اختصاص یافته بود منع کردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در همان زمان در توییتی اعلام کرد که با وجود آنکه این گورستان برای 50 سال آینده هم ظرفیت دارد، اما مقامات می‌خواهند آنها را مجبور کنند تا در گذشتگانشان را در بخش گورهای دست جمعی خاوران به خاک بسپارند.
بله، گزارشی بود از الهه روان شد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
امروز 22 شهریور سالگرد اعدام نوید افکاری است. او کشتیگیر ایرانی و از معترضان ناآرامی‌های مرداد 1397 ایران بود. بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در پیامی به مناسبت اعدام فرزندش گفته است چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون میچرخد. همزمان سعید افکاری، برادر نوید، که برای برگزاری مراسم سالگرد برادرش به شیراز برگشته بود، پس از ضرب و جرح بازداشت شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
روز دوشنبه 22 شهریور روزی است که نوید افکاری را در بیخبری و بدون اطلاع به خانواده در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویختند. اگرچه موضوع به دار آویخته شدن هم محل تردید افراد خانواده‌اش بود. آنها که صورت نوید را پیش از خاک سپاری دیده بودند می گفتند بینیش شکسته بود. نشانی هم از آسیب به گردن بر اثر تناب دار دیده نمی شد. همه اینها باعث شده بود تا فرضیه مرگ نوید افکاری بر اثر شکنجه نیز مطرح شود. حالا هم یک سال پس از آنچه اعدام نوید افکاری خوانده می شود، بهیه نامجو مادرش با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام نوید می گوید چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون می چرخد. پیام او در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا از سوی برگزار کنندگان خوانده شد.
ای بشریتی که یک روز هم پیمان شدید و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشتید، صدای سوختن دردناک دل مرا شنیده اید. آیا خبر دارید که این نظام پاره جان و تن مرا بی هیچ گناهی شکار کرد، ربود و ماها در کنج سیاه چاله هایش با غیر انسانی ترین روش های ممکن شکنجه کرد تا به قتل کسی که هرگز ندیده بود و می شناخت اقرار کنه، که حتی پزشکی قانونی جمهوری اسلامی نیست آسیب هایی که بر اثر شکنجه به آنها وارد شده است را تایید کرده است.
مقام های قضایی ایران نوید افکاری و دو برادر دیگرش را به شرکت در اعتراض های مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آپفا متهم کردند. حتی خانواده این نیروی امنیتی هم از زمان اعدام نوید افکاری بی اطلاع بودند. بر اساس حکم دادگاه دو برادر دیگر نوید از جمله وحید افکاری به 54 سال 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. حالا یک سال پس از اعدام نوید افکاری هنوز فشار نیروهای امنیتی بر خانواده‌اش ادامه دارد و این بار نوبت به دو فرزند دیگر خانواده رسیده است، سعید و الهام افکاری. چند حساب کاربری در توییتر از جمله حساب توییتری 1500 تصویر نوشتند که شش مأمور امنیتی به محض رسیدن سعید افکاری به شیراز او را مورد ضرب و جرح قرار داده و با خود بردند. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، درباره رفتار نهادهای امنیتی در سالگرد اعدام نوید افکاری به رادیو فردا میگوید:
حاکمیت قصد داشت که با اعدام نوید و ایجاد وحشت از اعتراض جلوگیری کنه، ولی من فکر میکنم که این اعدام شاید پرهزینه ترین اعدام حاکمیت بوده. بیشتر از هر چیز به خاطرش شجاعت نوید که تونست صدای خودش رو بیرون برسونه و الان یک سال پس از این اعدام ما میبینیم که نه تنها نوید تبدیل به یک سمبل شده برای بسیاری از جوانان، سمبل شجاعت و آزادی خواهی، بلکه حاکمیت هنوز داره به خاطر این اعدام غیر انسانی بدون دادرسی عادلانه بر اساس اعتراف گرفتگی هنوز داره هزینه میپردازه و این رفتاری هم که در سالگردش میکنه با خانوادهشون که تمام مدت تحت فشار بودن، ولی هر کسی که میخواد یاد نوید گرامی بداره، اینا در واقع تلاش های بیفایده‌ای هستند. سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه حالا هزینه این اعدام رو یک سال بعد از انجامش کمتر کنه، ولی موفق نخواهد شد.
خواهر نوید افکاری هم از حمله ماموران امنیتی در امان نمانده است. ماموران الهام افکاری را نیز کتک زده و پرت کردند. همزمان حساب توییتری سعید افکاری از دسترس خارج شده است. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، میگوید تنها راه کاهش این فشارها این است که مردم صدای خانواده نوید افکاری باشند.
من فکر می‌کنم تنها راهش اینه که مردم در سراسر ایران، نهادهای مدنی، گروه‌های حقوق بشری صدای اینها باشند، اطلاع رسانی کنند و از جامعه جهانی بخوان که روی جمهوری اسلامی فشار بیاره. فقط با بالا بردن هزینه است که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی خواهد شد. این دلیل نه تنها خاموشی راه حل نیست، بلکه برعکس. من فکر می‌کنم که تا اونجایی که ممکنه باید صدا رو بالاتر برد.
روز شنبه 20 شهریور خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بخش‌های تازه‌ای از اعتراف‌های اجباری نوید افکاری را منتشر کرد. در این فیلم 3 دقیقه‌ای که بخشی از یک مجموعه است، آقای افکاری جلوی دوربین در زندان نشسته و میگوید راهی اشتباهی رفته است. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در سال‌های گذشته بارها اعترافات اجباری زندانیان را پخش کردند. خبرگزاری فارس در ادامه گزارشی مفصل درباره این پرونده منتشر کرده و موضوع شکنجه و ابهام در پرونده نوید افکاری را رد کرده است. این ادعاها در حالی مطرح می شود که پیش از این نوید افکاری در نامه ای از زندان به صراحت نوشته بود که زیر سخت‌ترین شکنجه ها به اعترافات ساختگی و پذیرش اتهامات کذب مجبور شده است. کمی بعدتر پزشکی قانونی نیز تایید کرد که نوید افکاری در زندان شکنجه شده بود. اعدام نوید افکاری سال گذشته از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری و مقامهای سیاسی جهان از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دولت دونالد ترامپ محکوم شد.
با این گزارش رضا ولی‌زاده به پایان این برنامه می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.